بسم الله الرحمن الرحیم. این صحبت رو اختصاص میدیم به مسئله عدالت یا عدالت اجتماعی که این بوده تحت عناوین همچون برابری، سوسیالیسم یا حتی دموکراسی بر زبان هست و یکی از محوری ترین سوژه های مورد بحث متفکرین بوده. بخشی عظیمی از انرژی فکری و عملی اهل فکر رو در این قرن به خودش اختصاص داده و منجر به نهضت های بزرگ اجتماعی هم شده. در نقطه مقابل این مبحث و این مدله این بوزه پدیده به نام سرمایه‌داری یا امپریالیسم و به زبان ما استکبار مطرح بوده. در دوران‌های قبل پدیده مثل فئودالیسم و امپراتوری‌ها مطرح بوده به عنوان قانون‌های اصلی ستم و بی‌عدالتی تعبیر و تفسیر می شود. دقایقی قبل صحبتی داشتیم با یکی از دوستان که به عنوان مثال نقد ارتباط مستقیم با این مسئله داشت. مطرح بود که انسان بایستی برای یتیم ها و فقرا واقعا بایستی دعا کنه و بایستی به آنها رحم کنه. تا مبادا آنها تباه و نابود بشند. کلا برای ندارها و کمدارها و طبقات پایین جامعه. من نظر دادم که اتفاقا درست برعکسه. انسان بایستی واقعا دلش به حال اشراف و اشرافزادگان و خوانین و پولدارهای کلان و فرزندانشون بایستی بسوزه که غرق در بستلان ناز و نعمتهای دنیوی هستند. زیرا واقعا بدبخت‌ترین آدم ها همین ها هستند، هم خداشون هم بچه هاشون. زیرا شقی‌ترین آدم ها، درمانده‌ترین و ذلیل‌ترین و دریوزه‌ترین و بی‌بنیادترین آدم ها اینا هستند. طبقات پایین و ندارها به سعادت و سلامت نزدیک‌ترند. همین مسئله خود بیانگر منظری دیگریست درباره عدالت. به نظر من چنین نگاهی که بر اساس این مثال همه جا حاکمه، خود این نگاه به نظر من منشأ ستم و ظلمه. این که انسان پولدارها رو سعادتمند و کمدارها و ندارها رو بدبخت بدونه، خود این نگاه نگاهی ظالمانه و ستم پروره. چرا انسانی که کانونهای قدرت مادی رو کانونهای سعادت وقتی بدونه، طبیعتاً نفسش و دلش و فکرش به اونها متمایل میشه و طبیعتاً به سمت اونها حرکت میکنه تا خودش هم مثل اونها به اصطلاح خودش سعادتمند بشه و برای رسیدن به چنین سعادتی خلاف واقع طبیعتاً مجبوره ستم بکنه. برای رسیدن به چنین مقامی انسان در حقیقت بایستی در مراحل اولیه ستم پذیر و ظلم پذیر بشه تا کم کم بتونه به قلم رو به ستمگران وارد بشه تا یواش یواش مثل اونها بتونه ستمگر بشه. بنابراین ستمبری و ستمگری هر دوتا یک مطلبه. نظرا با هم هیچ توابط و تضادی نداره، بلکه علت و معلول هم دیگه است. یعنی تمام ستمگران در واقع در آن واقع ستمبران هم هستند و بالعکس. پس هم لازم معرفتی و احساس و قضاوت بشری، آن نگاهی که اشرافیت و کانونهای ثروت و پولهای باد آورده رو قلم رو به سعادت و سلامت و عزت و خوشبختی میدانه، این نگاه نگاهی است ظالم و حامل چنین نگاهی نیز ظالم هست در حد توان خودش. اگر امکانات ستم کردن واضح رو نداشته باشه، اول ستم پذیر خوبی است، چون برای رسیدن به چنان کانونهایی بایستی اون کانونها نزدیک شد، و برای نزدیک شدن به چنان کانونهایی بایستی ستم آنها رو پذیرفت تا از تصرفه اونها و از غارت اموال مردم در آنجا یواش یواش بتوانی ستمگر بشی. ستمگر بشی یعنی چی؟ یعنی خوشبخت بشی. این مقدمه بد نبود، این مثال حسی بود. مثال دیگر میاریم در مقدمه این صحبت، قبل از اینکه این بحث رو اصولی تر بکنیم. مثلا نگاه کنید، این روز خیلی بابه در کشور خود ما هم تبدیل به یه ایدئولوژی شده است، و اینی که مثلا فساد و فحشا و روسبیگری رو معلول فقر و نداری میدونند، و این قانون شد. خب این خودش یک قلم از جهل است. اگه بخوام از لحاظ اعتقادی نگاه کنیم، که این نگاه نگاهیست بقایت شقیانه و کافرانه و اصلا جنگی با خدا هست که نداری رو انسان جلت فساد اخلاقی بتونه. حالا اعتقادی دینی رو کنم کار نداریم، همون اعتقاد واقع بینی و تجربی نشون میده که اشد روسبیگری ها و فساد و فساد اخلاقی در زن بنوی در مرد بنوی اتفاقا از کانونهای شکم سیری و عیش و عشرت رخ میده. بسیار بسیار کمه در خانواده هایی که فقیر بوده باشند و ندار بوده باشند، فساد خیلی کم داره. اصلا کارگاه های تولید فساد اشراف و ثروت اندوزی ها و مال های بادآورده بوده. اگر به طبقات پایین هم سرایت میکنه، منشایش طبقات اشرافه، بنابراین منشای فساد در اشرافیت خوابیده نه در فقر. این رو بستی بدون. این هم یک اصل دینی است، هم اصل عقلی و عینی است. این آنهایی که چنین ادعاهای کاذبی دارند که فساد معلول فقر هست، این ها نه تنها اصول دین رو دارند باطل می کنند، بلکه عقل هم ندارند و کور شدند و چشمشون رو بر واقعیت بستند. این چه این نگاهی نه عقلی است نه دینی است، زیرا عقل و دین هم دوتا یکیست، هیچ فرقی نمی کنند. خب برگردیم به بحثی اصولی تر، عدالت. ما خوشبختانه هر بحثی رو که تر می کنیم، قول من شخصا بدون اینکه هیچ تعهد عمدی اعتقادی دینی داشته باشم، به طور ناخودآگاه هر بحثی رو میخوام به اصلش بکشونم، به یکی از کلام خدا در قرآن یا یکی از سخنان اهمیت ها و بخصوص علی علیه السلام میرسم. این بحثم همینطور، در این مسئله خوشبختانه عمدی نیست، خود به خود اینطور میشه، و خود همین دلیل بر حقانیت حکمت الهی است که در نزد انبیا و امامان ماست. حضرت علی عدالت رو چنان تعریف کرده که قبل و بعد او هرگز هیچ کس نتونست این چنین عالی و ناب و زلال و ملموس تعریف کنه. علی میفرماد که عدالت یعنی هر چیزی رو سر جای خودش قرار دادن. بنابراین انسان عادل یعنی کسی است که سر جای خودشه. با همین سادگی خب ما از این منشأ میتونیم تمام تار و پود ستم رو نیز درک کنیم. باز ظالم کسی است که سر جای خودش نیست. خیلی واضحه. سر جای خودش نیست یعنی چی؟ یعنی در خودش نیست. یعنی در خودش قرار نداره. یعنی بی خوده. یعنی از خود بیگانه است به زبان امروزی. یعنی مسخ شده است. مسخ چه چیزی شده است؟ مسخ اشیای بیرون. مسخ غیر خود. در غیر خود از خود بیگانه شده است. یعنی در ظلمت افتاده است. و همین دلیل ظالم شده است. ظلم و ظلمت یکیست. انسان ظالم انسانیست که در ظلمت قرار گرفته، یعنی از خود بیگانه شده. چرا؟ برای اینکه منشأ روشنایی وجود انسانه. زیرا انسان خلیفه خداست، محل روح خداست. انسانی که از خود، که اصل خود، دل خودش دور شده، در تاریکی قرار گرفته و لذا ظالم شده، اهل ظلم شده. اهل ظلم شده یعنی چی؟ یعنی اگه پول داره ظالمه، اگه بی پوله ظلم پذیره. هیچ فرق نمی کنه. چرا؟ روشنایی در خیشتن انسان اون نور حضور داره، برای اینکه قلب انسان خانه خداست و خداوند نور است. نور بینایی است، نور شنوایی است، نور هوش و نور عقل و علم و دین است. انسان ببینه که از خود بیگانه میشه، در اشیای بیرون در ظلمت میفته، لذا اهل ظلم میشه. اهل ظلم بلاستن بسته به شرایط داره. انسان به میزانی که پول داره، قدرت دنیوی داره، ظالمه. به میزانی که نداره، ظلم پذیره. و هر کسی هم در هر حدی از امکانات مادی که هست، هم ظالمه هم ظلم پذیر. فرق نمی‌کنه. مثلا آدمی که خیلی ثروت نداره، نسبت به همون دست آدمی که زیر دست او هستن، همسر و فرزندانش، تمام ظلمش رو القا میکنه، تمام زور و جبر و فسادش رو القا میکنه. ولی نسبت به کسانی که لازم امکانات مالی بالای دست او هستن، چاپلوس و ظلم پذیره. این همانه، ظلم رو از اونجا میپذیره، از بالای دست میپذیره، بر زیر دست القا میکنه. ببین یکی هیچ فرقی نمیکنه. خب تا اینجا بر ما واضح میشه که پس یک کلام دیگری از حضرت علی داره، میفرماد که نه مالک باشید و نه مملوک. آزادگی و رستگاری همینه. همین سخن رو خود سقراط حکیم هم داره، یه انسان آزاد و رستگار کسی است که نه مالک است نه مملوک. یعنی بس مالکیت و تصرف. انسان به میزانی که سعی میکنه صاحب شیء، چیزی، کالایی، ثروتی بشه، در واقع داره به تملک از ثروت در میاد، اون شیء در میاد. از خود بیگانگی و به ظلمت افتادن یعنی همین. یعنی از خودش میاد بیرون، میره در اون شی. اون شی یا فرغونه، یا اسبشه، یا اتومبیلشه، یا هواپیماشه، فرقی نمیکنه. کسی که همون فرغون یا اولاغش میپرسته داره، و همان میزان در ظلمت یعنی ظالم و ظلم پذیره که مثل آقای هوارتی و زراکفلر که کارخانه جات گلپیکر و شرکت های چمیلیتی خودش میپرسته. هیچ فرقی نمی کنه. فقط توابط در امکانات و شرایط. این ظلم به قلبه یکی. نبایی انسانی که جبرن ندار و کم داره، نمیشه گفت ظلمش کمتره. نه خیلی، تواناییش در ظلم کردن کمتره. در حد توانش همون مقدار ظلم رو داره و نسبت به زیردستانش داره میکنه. بنابراین ما این اعتقاد رو نداریم و عقل ما هم تصدیق نمی کنه که انسان ندارتر، کسی که جبران ندار شده، عادل سره. نخیر. ولی کسی که قناعت رو یا فقر با فخر رو پذیرفته و اساس دین و معرفت، این حسابش سواست. این او کسیست که نخواسته در ظلمت باشه، نخواسته روح خودش رو بفروشه و اشیا. خب بنابراین ما وارد بحثی میشیم که امروزه هم در قرن ما یکی از مهمترین و کلیدی‌ترین بحث در قلمرو علوم اجتماعی و اقتصاد سیاسی در قلمرو عدالت اجتماعی بوده، و اون بحث مالکیت. مالکیت دو نوع و دو صورت داره. یه مالکیت مادی است، یه مالکیت عاطفی است. این هر دوتا دو روی سکه مالکیت و دو روی سکه ظلمت و ظالمیت انسانی. هر نمی کنه. کسی که میخواد صاحب روح و روان و وجدان و عاطفه همسر خودش باشه، از جمله صاحب تنش باشه، این یک ظلمه. کسی که میخواد مال دیگران رو صاحب بشه، این هم یک ظلمه دیگه است. و کسی که مال خودش رو میفرسته و روحش در اشیای مملوکاتشه، این دوتا صورت از ظلمه و ظلم کردنه. و مملوک شدن و بی اراده شدن، بی روح شدن و برده شدن. انسان به میزانی که این شکلی است هم ظالم است هم ظلم پذیر. و اتفاقا اگر دقت کنیم، اراده به تملک روح و عاطفه و جان دیگران، یعنی مالکیت انسان بر انسان، بسیار ظالمانه تر و شقیانه تر از احساس مالکیت بر اشیا و اشیا پرستی است. این جهان خاری، اون یکی انسان خاری و آدم خوری. منطق این تملک روح سایر انسان ها همیشه تحت یک عنوان ابلیسی تبیین میشه که آن رو قداست میبخشه، که قداست ابلیسی و آن اسمش چیست؟ عشق. من عاشق همسر و بچه هم هستم، بنابراین باستی روح و اراده آنها رو ببلعم و آنها رو تبدیل به یک شیء در اختیار توسل خودم بکنم. این آدم خوری رو اسمش میذارم عشق. برای هم نموده در قلم رو به اشد مالکیت ها و جهان خاری ها و ستم ها شدیدترین شعار عشق و ایسا سر داده میشه. مثلا کی؟ در قلب امپریالیسم آمریکا و در قلم رو به مالکیت های بزرگ جهانی شدیدترین دعوی های ابلیسی عشق و ایسا میشه. حتی امپریالیست ها عاشق نجات و آزادی و دموکراسی هستند و برای آزاد کردن مردمان، مردمان رو در جهان بمباران و قتل عام میکنند. اینها قتل عام های عاشقانه است. خب همین مثال های کوچک تا اینجا بحث رو به اصل میرسونه. پس انسان سلطه پذیر و سلطه گرده کیه؟ هیچ فرقی نمیکنه، فقط تعامل در شرایط. اگر ما راکفلر رو ظالمتر بدونیم بالقوه از اون کارگر و پرولتاریایی که داره در کارخونش کار میکنه، این از جهل ماست و این از فکر ظالمانه و ظلمانی ماست. فکر ظلمانی ظلم تولید میکنه، اصلا هیچی نیست. تجربه این انقلابات سوسیالیستی که اساس عدالت رو فقط این مکانیزم مادیت محض و مالکیت سوری قرار داده بود، نشان داد که چنین فکری تا چند غلط و خطاست. برای همین از اشد چنین سوسیالیست های زورکی و مکانیستی و فرمالیستی که در شوروی اتفاق افتاد، اشد فاشیزم و ظلم و خفقان و جنون و جنایت ها پیدا شد و نظام رو از بنیاد در هم شکست. بنابراین امپریالیسم هم جهانخواری، هم جهانخواری هم آدمخوار. مثال دیگه رو بزنیم. مثلا یک مرد به میدانی که در خانه خودش نمیتونه روح و قلب و اراده همسر و فرزندان خودش رو تحت تصرف و مالکیت مطلقه خودش در بیاره و انها رو طبیعی به تیول و اشیای محض بکنه، او در بیرون به ثروت اندوزی و پرستش قدرت‌های مالی و اقتصادی میره. این همانه. ببینیم پس مالکیت عاطفی و به اصطلاح مالکیت انسان بر انسان زیر بنای تملک ها و ستم ها و استثمار های اقتصادی و مالی میشه. پس این واضحه که بنیاد استثمار در قلمرو جامعه و ستم ریشه در خانواده قرار داره و برخواسته از آدم خوری انسانی، آدم خوری که در لباس عواطف و عشق و ایثار پنهان شده و این اشد ابلیسیت. پس اگر انسان عادل انسانی است که در جای خودشه، پس انسان عادل همان مؤمنه. مؤمن فقط کسی است که سر جای خودش است. خب در اینجا بایستی معنای ایمان به مومن رو این مقدار مد مستر بکنیم. ایمان به عنوان ایمان به خدایی در پشت آسمان ها از آن سال مورد بحث بوده و چنین ایمانی ما دیدیم که نه تنها عدالت پدید نیاورد بلکه خود منشأ اشد ظلمت شد و لذا ظالمیت ستمگری و ستمبری شد و از همین منشأ بود که کسانی مثل مارکس اومدن ثابت کردن که قلمرو فرهنگ استثمار و بردگی مذهبه. ولی اینها چون مذهب رو نفهمیده بودن و ایمان رو نفهمیده بودن و ملاک اونها از دین و ایمان و مذهب همون مذهب جاهلانه بود که در غرب در مسیحیت حاکم بود، در اکثر مذاهب دیگر هم همین حاکم بوده، اونها این قضاوت رو کردن و این درست هم بود. در برداشتی که اونها کردن این سخن درست بود. اگر مذهب همینیه که در تاریخ حاکم بوده، اون مذهب نفاق و اون مذهب از خود بیگانگی که خدا رو پشت آسمان میدانه نه خدا را از رایی گردن نزدیکتر بدانه، حرف اونا درسته. ولی از اونجایی که خدا همچین خدایی نبود و دین حقی انبیا همچین دینی نبود، لذا حرف اونا و هم میزن که درسته غلطه. ببینید حداقل ما در دین اسلام و در معرفت قرآنی و اسلامی و خواسته شیعی ما میدونیم که خدا جاش در دله نه در آسمان. هیچ آیه و حدیث نداریم که از خدا پشت آسمان ها صحبت کرده باشه، مطلب نداریم. پس اگر خدای مؤمن در دلشه خدا کیست؟ آن شاه مطلق، آن امپراتور و امپریالیست مطلقی که مظهر عدالت و نیز محبته در دل انسانه. مگه اینطور نیست؟ انسان نفسن تمام انسان ها میخوان شاه باشند. این یه واقعیت است. همه انسان ها میخوان شاه باشند. خب این همان اراده به ظالمیت و ظلمتی است. این اراده به شاه بودن بها میزان که حق ناحقه. حقش در دین پیدا میشه، ناحقیش در کفر پیدا میشه. یعنی آن دینی که آن فکری که خدا رو در آسمان میدانه که این نفسی که میخواد شاه بشه در قلم روی ظلم قرار میگیره، یا ظالم یا مظلوم، ظلم پذیر، مظلوم و مفهوم ظلم پذیر. ولی آن دین و ایمان، آن فکری که خدا رو در قلب خودش میخوانه و جستجو میکنه، او به سمت عدالت میره و به اون شاه وجود خودش میرسه و بر تخت اون شاه جلوس پیدا میکنه. برای اینکه طبق معارف قرآنی خداوند آدم را آفرید تا خلیفه خودش کنه. خلیفه خودش کنه یعنی بر تخت سلطنت خودش بنشانه، بر عرش خودش بنشانه. ما در معارف اسلامی داریم که دل مؤمن عرش خدا است. پس کسی که به دل خوش برگشت به اون تخت برمیگرده، بر اون تخت میشینه و شاه میشه، شاه حق و عادل و رسوه محبت. بنابراین اگر سوال بشه که راه محبت چه راهیست، باید بگیم راه رجعت به خیشتن خیشه. الله از معرفتی، الله از عملی چه راهیست؟ همان راه اطاعت از دین خداست. دین خدا چیست؟ شاخص تقوا، قناعت، صبر، راستگویی، صداقت الی آخر. خب به یک معنا پس عادل کسی است که به دل خوش برگشته، تخت سلطنت قدرت یافته و بر اون تخت جلوس پیدا میکنه. به این میگن در معرفت عرفان اسلامی، به این میگن شاه عادل. برای همین ما در تاریخ حکایت داریم، مثلا اسکندر مقدونی به دیوژن رسید. دیوژن یک عارف حکیمی بود، قدرت فقر بود ولی شاه بود. وقتی او را دید گفت ای کاش من یک روز میتوانستم دیوژن بشم. از این اتفاقات کم نیفتاده. داستان دیدار سلطان محمود غزنوی با شیخ خلقانی هم مشابه دیگه بوده و مشابهات فراوانی از این مسائل در تاریخ روایت شده. بنابراین این که انسان نفسن و ذاتن میخواست شاه باشه، این ذاتن بر حقه، منتها انسان سراخ دار به قدمه ها وزی گرفته. راه شاه شدن راه بازگشت به خیشتن خیشه، راه گدا شدن راه بیگانه از خیش شدنه. و سلطنت رو در بیرون از خود جستجو کردن، در اشیاء جستجو کردن، نوعی کافرانشه، در پشت آسمان جستجو کردن و اسمش خدا گذاشتن هم نوعی منافقانشه. روتا شیک تعریف دیگری از ادازت رو در قدم روی منطق وجود انسان میتونیم اینجوری ارائه کنیم. ادازت مفهوم تعادله، توازنه، تعادل و توازن بین دو امر، دو وضعیت همیشه مطرحشه دیگه. خب این دو وضعیت چی چیزیست؟ ببینید نفس انسان و اندیشه انسان و برداشت های حسی و شعوری انسان همیشه برداشت ها و احساسات دوگانه است. قلم روی صفات همیشه دوگانه است، خوب، بد، زشت، زیبا، قوی، ضعیف و الاخر. ما این ارزش های دوگانه رو بخوایم به ذات خودش برسونیم، میرسیم به مرگ و زندگی و از اون اساسی تر به بود و نبود، به وجود آدم میرسیم. اینجا بیس و اساس همه ارزش ها و ارزیابی هست، بود و نبود. در واقع میشه گفت رادیکال ترین و اساسی ترین و ذاتی ترین تعریف عدالت بر اساس این اندیشه سندیتگرای انسان که اندیشه ذاتاً سندیتگراست این است که ما بگیم که انسان عادل کسی است که تونسته بین بود و نبود تعادل برقرار کنه، و انسان کامل کسی است که تونسته باشه یگانگی بود و نبود رو بیابه. این عادل کامله. خب این بود و نبود چیست؟ ببینید انسان از عدم آمده و با مرگش هم نیست میشه میره. خب این نبودش، یه دو روزی وجود نمایی میکنه و در این حال میدونه که خیلی زود نابود خواهد شد. این از لحاظ وجود فیزیکی، از لحاظ وجود معنوی، معنایی، ارزشی و ارزیابی ها هم خب این واضحه که انسان وقتی به خودش نگاه کنه میبینه همه چیزش از غیره، آنچه که میگیم خود خود، من خودم، خیشتن خیش، در واقع همون عدمی. تن من از جای دیگری آمده، من خودم عامل و علت و خالق تن خودم نبود. هر آنچه که با خودم دارم، وراثت های من، شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، آموزش ها، همه وارده ها از بیرون من نیستم. خدا داشت من نیستم، میبینم که هر وقت میخوام ببینم من خودم نیستم، واقعا میبینم که هیچی نیستم. هیچی و عدم واقعیت معرفتی انسان از خودش در حیات دنیاست. خب و انسان در جستجوی وجود مطلق و جاودانه است. این وجود مطلق و جاودانه رو یا در دلیل جستجو میکنه، راه دل، راه رجعت، راه معرفت نفس، راه خودشناسی و بازگشت به خوده که نهایتا بر قلم رو دل که عرش خداست وارد میشه و خدا رو، یعنی اون سلطان رو در خودش میابه، یعنی به خود خودش میرسه. یعنی چه؟ یعنی به اون بود مطلق و جاودانه میرسه و نبودش رو در اعماق ذات خودش عین بود میابه. در این راست که یگانگی بود و نبود حاصل میشه. این همون عدالت در معنای دیگری است. در بیان برداشت معرفت ذهنی این بیان دیگری از عدالت از عدل که راه روشش هم بودیم، همون راه روش اوله، راه دل، راه ایمان و مؤمن شدن، و مؤمن خود خداست و اسماء خداست. این جنبه اعتقادی و معرفت دینی ماست و همچنین معرفت نفس ماست. ولی انسان عادل انسانی است که انسانی باطنی است، انسانی اهل باطنی، انسانی فرمالیست و ظاهر پرست نیست تا روحش بره در جسد اشیا فسیل بشه و خودش در فقر و دریوزگی و هیچی و عدم دست و پا بزنه. این همون جهنم. انسانی که روح خودش رو فروخت به اشیا، به مملوکات، به مصنوعات، در قحطی وجود میفته. جهنم یعنی همین، جهنم یعنی همین، یعنی روح میفته در درک اسفل سافلین. عالم جمادی درک اسفل سافلین عالم سقله، روح که لطیفترین لطیفه الهی در عالم هستیست اسیر سقلها و سیاهیها و جمادات و کالاها میشه و در آنجا میسوزه. دوزخ همینه، قهی وجود همینه. رضاش این انسان هی بلنده بلنده تر میشه، هی احساس میکنه که اشیای بیشتری رو تملک کنه، شاید در آنجا احساس وجود بکنه، ولی هرچی بیشتر بر مال خودش هم مال خودش میافزاد، قحطی زده تر، جهنمی تر، جانخوارتر و آدم خوارتر میشه. خب حالا این رو در بپردازیم به جنبه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این مدلی که روح حاکم بر قرن بیستم جهان بوده که تحت عنوانی مثل سوسیالیسم، دموکراسی، برابری، عدالت و مبارزات ضد امپریالیستی، مبارزات ضد استثماری و ضد استعماری کل بشر قرن بیستم رو بر خودش مشغول داشته و با پایان قرن بیستم تمام تلاشهاش عموماً و اکثراً پوچ شده و امروزه دیگه حتی بحث عدالت به عنوان تئوری هم طرح نمیشه، برای اینکه انسان نتوانست یک معنای انسانی که در خور انسان باشه برای عدالت ارائه بده. ببین، برمیگردیم به بحثی که محوری‌ترین بحث همه متفکران این قرن بوده، امپریالیسم. امپریالیست یعنی از واژه امپراتور و امپرور یعنی شاه سلطان بیاد، واژه است بسیار قدیمی، هیچ معنای جدیدی نیست. ولی امپریالیسم در قلمرو جامعه شناسی جدید معنای کاملا جدید تلقی شده و کسی مثل لنین سن کتابی تحت این عنوان داره و اومده این رو به عنوان یک مکاشفه مورد بررسی قرار داده و برای همین قرن بیستم رو گذاشته عصر امپریالیسم، امپریالیسم جهانی به مثابه کمال سرمایه داری. خب همینقدر که جامعه شناسی جدید با همه جهل خودش کورمال کورمال به یک واقعیت اعتراف کرده، حال این که امپریالیسم محصول صنعت و تکنولوژی و محصول ماشینه. امپریالیسم محصول ماشینیزمه. چرا؟ برای اینکه ماشین علم مکانیک و بعد الکترونیک و امروز اتوماسیون مولد پدیده‌ای به نام ارزش اضافی شده و این ارزش اضافی تجمع تصاعدی ثروت رو پدید آورده در دست صاحبان صنعت و از این وضعیت امپریالیسم پدید اومده. بعد این خاصیت ذاتاً از ماشین برمی‌خیزه. بعد امپریالیسم به لحاظی همان ماشینیست. بنابراین این واضحه که امپریالیسم مدرن تا امپریالیسمی که در قلمرو جامعه شناسی و اقتصاد سیاسی جدید تعریف میشه تماما ذاتی تکنولوژیکی داره و محصول ماشین و تکنولوژی جدید است. که میتونه تبدیل پدیده جهانی جهانخوار بشه که بر تمام ارکان جهان سلطه داشته باشه. ببینید امپریالیست های قدیم که همون امپراتور ها و شاهان بودن، ولی اونها هم بالقوه همین تب رو داشتن، ولی از اونجایی که صنعت و تکنولوژی در مراحل بدوی بود اینها هم هرگز همچون قدرت جهانی نداشتن. تمام قدرتشون از طریق لشکرکشی ها و کشورگشایی ها بود که اون هم چهار روزه در کشوری بودن، باز مردمان و اون شاهان منطقی اونها رو بیرون میانداختن و هرگز امپراتوری جهانی و مفهوم امپراتوری جهانی امکان پذیر نشد در گذشته جهان. و نیز این رنگه گفتیم که امپریالیسم یک طبع بالقوه بشره، یعنی انسان تا امپریالیسم رو در نفس خودش درک نکنه اصلا درک نکرد و بشر امروز متاسفانه این رو اساسا درک نکرده. ایدئولوژی‌های بزرگ این قلم رو هم هرگز نخواستن به امپریالیسم به معنای انسانی نگاه کنند. فقط صورت بیرونیش رو دیدن، کمان هم تجمع ثروت، ثروت بر اساس ماشین و ماشینیزم و صنعت بود. خب این واضح صاحبان بزرگترین صنایع و پیشرفته‌ترین تکنولوژی ها همون امپریالیست ها است. نوارد این بحث جای جدال نداره و بیشتر از این در موردش صحبت نمی کنیم و نیازی به اثبات هم نیست. در همون امپراتوری های قدیم هم این واضح بوده که اون امپراتوری هایی که میتونستن عمر بیشتری داشته باشن و بخشی عظیمتری از زمین رو تحت سلطه داشته باشن هم تماماً بر اساس قدرت تکنولوژیکی محدود دوران خودشون بوده، یعنی سلطه فنی و ابزاریشون راز امپریالیست شدنشون بوده. یک کشوری شمشیرهای کیستری که میتونسته داشته باشه میتونسته جهان رو فتح کنه. ما میدانیم پس خون نخستین کشورهایی که تونستن منجنیق درست کنن تونستن بیشترین کشورگشایی ها رو بکنن. ببینید تکنولوژی خب خواسته در خدمت تسلیحات و این اتفاقی نبوده، همواره هم پیشرفته ترین نوع تکنولوژی در خدمت تسلیحات بوده، تسلیحات به قصد امپریالیست شدن و جهان خواه شدن و بر جهان سلطه داشتن. در دوران استعمار هم ما میدونیم در 4-5 قرن پیش به این طرف چرا بریتانیا تبدیل به امپریالیست جهانی و استعمارگر جهانی شد؟ فقط و فقط به خاطر پیشرفته بودنش در نیروی دریایی بود که تونست دنیا رو تحت سلطه داشته باشه. تکنولوژی و تکنولوژی تسلیحاتی، کشتی های توپدار، توفنگران دریایی راز امپریالیزم بریتانیا بود. اون قدرت عوض شد، به تدریج به آمریکا رفت، از آمریکا شد امپریالیست درجه اول. از آغاز هم همینطور بوده. ما به داستان هابیل و قابیل وقتی نگاه میکنیم ببینیم نخستین ظالم و در واقع امپریالیست یعنی قابیل که برادرش هابیل رو کشت، علاوه تکنولوژیکی پیشرفته‌تر از هابیل بود. هابیل چوپان بود، این یکی یه دهقان بود. خب کشاورزی نخستین تکنولوژی بشر در کشاورزی خودشون شوند. با چماق، با یه چماق چیز شده نخستین اسلحه بود، نخستین تکنولوژی بود و به واسطه اون برادرش کشت. و به واسطه همون اصلا اون طبع امپریالیستیش، طبع ظالمانش به فعل در اومد. همون چماق چیز که مثل اسلحه بود که احتمالا میلش هم بود چه بسا. ببین پس این یک مسئله اساسی. بنابراین بهتر میتونیم بفهمیم حالا چرا سوسیالیسم علمی یا سوسیالیسم به اصطلاح مارکسیستی هم نهایتاً تبدیل به یک سوسیال امپریالیسم شد در شوروی و همون پوسته سوسیالیستیش رو نهایتاً درید و امپریالیستی خونخوارتر از آمریکا هم شد و دیدیم که در افغانستان در آخرین روزهاش چه جنایت هایی که از خود آمریکایی‌ها مرتکب شد. این لفظ سوسیال امپریالیسم که ما او پدر گذاشت واقعا لفظ بسیار زیبایی بود و این واقعیت بود. چرا اینطور شد؟ برای اینکه نگاه این سوسیالیسم یک نگاه کاملا امپریالیستی بود به انسان و به معنای عدالت. وقتی میگیم نگاه امپریالیستی بود، این نگاه تکنولوژیکی بود. فلسفه تاریخی و جامعه شناسی مارکس، اقتصادی سیاسی مارکس تماماً فلسفی بر اساس اصالت ابزار تولید و تکنولوژی مولد است. او در آغاز جوانی درک کرد که تا چندی انسان به واسطه ابزار تولید و تکنولوژی تولید مسخ و از خود بیگانه میشه. منتها متاسفانه در آخر عمرش این اصل رو فراموش کرد و چنین پنداشت که اصلا باید هم چنین باشه. فقط اشکالی که در کاره اینه که باید این تکنولوژی و این ابزار تولید و مانیکر و این ابزار تولید عمومی بشه، به نامه تقسیم بشه، در دسته یه دهی تلمبار نشه. خب این یک نگاه بسیار فرمالیستی و مکانیکی به انسان بود. انسان با عنوان یک روح، با عنوان یک نفس سلطه‌گر اما یک نفس اماره درک نشد به این نفس اماره این نفس امپریالیست اماره این امپریالیست به نفس اماره این امپریالیست این درک نکرده بودن. خب برای همین بود که سوسیالیسم و کمونیسم آلمانی مارکس و مدینه فاضلی که در اونجا قرار بود عدالت مطلق برقرار بشه و اون بهشت برگزین برقرار بشه هم مکتبی بود که بدون به وجود آمدن یک تکنولوژی تمام اتوماتیک مکمزی نبود. پس در واقع میشه گفت نگاه این سوسیالیسم هم نگاهی کاملا امپریالیستی بود و آنها میپنداشتن که با تقسیم کردن مساوی این مالکیت یا به بیان دیگر اصلا کل جامعه رو از ابزار تولید از تکنولوژی خلع مالکیت کردن مشکل رو حل میکنه، مشکل رو در بیرون ظاهرا حل میکرد ولی نفس انسان رو مطلقا تغییر نداد. اگر میداد 70 سال سوسیالیسم شوروی تبدیل به فاسدترین امپریالیست های امروزه نمیشد، تبدیل به مبتذلترین و ابلهانه ترین نوع امپریالیسم سرمایه‌داری نمیشد. چرا؟ برای که انسان درک نشده بود، روح انسان درک نشده بود، نفس انسان شناخته نشده بود، برای که خود انسان علت خودش فهم نشده بود. خوشبختی، بدبختی، ظلم، عدالت تماما مفاهیمی در بیرون از انسان و غیر از انسان تلقی می شد، خود انسان علت شناخته نشده بود. مذهب و لامذهبی فرقش همینه. مذهب خود انسان رو علت خودش قرار میده، خوشبختی و بدبختیش رو از خود انسان میدونه. برای همینه خداوند در انسان در نزد خدا مسئول تمامی سرنوشت خودشه. ببینید پس فرقی نمی کنه. این هر دوتا دیدگاه امپریالیستی و سوسیالیستی دیدگاه واحدی بود، فقط اختلاف سلیقه داشتن، راه و نگاه و منظر یکی بود، در روش با هم دیگر تفاوت داشتن. هر دوتا یک جهانبینی غیر انسانی بود واقعا واسه گفت، غیر انسانی به مفهوم واقعی غیر انسانی بود. چرا؟ برای اینکه عدالت رو و ستم رو واحده ای از بیرون می دونستن. جبر تاریخ، جبر اقتصاد، جبر ابزار تولید، جبر. ببینید خود همین خودش تحلیل کردن انسانه. کسی خود انسان رو علت خودش قرار نده، در واقع بزرگترین ظلم رو به انسان کردن. خود این نگاه ذاتش ظالمانه بود. چرا؟ برای اینکه انسان رو علت خودش قرار نداده بود، انسان رو یک معلولی کرده بود که جبرهای بیرونی، جبرهای زمینی و آسمانی هستن که سرنوشت رو تعیین میکنن. این مکاتب، مکاتب جبرپرست بودن، غیر انسانی بودن، با مفهوم واقعی کلمه غیر انسانی بودند. نگاه اینها نسبت به انسان نگاهی ظالمانه و ضد انسانی بود. برای همین بود نوسوسیالیسم یک خطای معرفتی از این داشت. ببینید در اینجا منظور این نیست که مبارزاتی که بر اساس این ایدئولوژی در تیم دو قرن در دنیا صورت گرفته ما تخطیه کنیم. پس این خطا بود، این جهل بود. وگرنه خودم به شخصه من مخلص هر کسی هستم که یک سنگ به سمت یک ظالم برتاب کرده باشه با هر دیدگاه و اعتقادی. من خود شخصا سجده می کنم آن دستی را که این سنگ را برتاب کرد و پایی را که یک لگد به یک ظالم زد. اینها مساجد شخصی من هستن، مساجد واقعی وجود انسانه. یک حدیثی داریم، سخنی داریم در صدر اسلام که لفظ مساجد در قرآن رو به شرک زمین ببردن، درک نمی کردن آیه ای رو. آن امام فرمودن که در اینجا مساجد منظور خود دست انسان و محل های سجده انسانه. در واقع اون مسجد اصلی خود وجود انسانه. برای همین خداوند زمین و آسمان و هر آنچه که در آن هست رو امر کرده تا انسان رو سجده کنن. در واقع مسجد اصلی وجود خود انسان. این چیزی بود که در این ایدئولوژی مدرن درک نشده بود. این خطا بود، این خطایی که با استیدی قرآن میشه، این یک خطای معرفتی بود. ببینید اگر بخوام برگردیم به سی مرکزی آن جنبه اقتصاد سیاسی این واقعه، مثلا امپریالیسم، استثمار، و واضح شد که برمیگرده به مسئله ماشین و ماشینیسم و تکنولوژیسم که قلب تمدن سرمایه‌داری است که به اوجش در امپریالیسم منتهی میشه. خب این واضحه، همینطور که تمام اقتصاددانهای بزرگ قرن 18 و 19 و 20 عنوان یکی بزرگترین کشف قلم روی اقتصاد سیاسی عرض کردن که نخستین کس و مهمترین اونها آدام اسمیت بود، مسئله ارزش اضافی یا به قول خودشون سورپلاس ولیو بود که حاصل ماشین است. برای ماشین این ارزش اضافی رو تولید کرد، به وجود آورد و هر چه که تکنولوژی پیشرفته تر میشه سریعتر کار میکنه و لذا این ارزش اضافی به طور تصاعدی فزاینده میشه. از امپریالیسم مسئول این ارزش اضافی فزاینده است. این ارزش اضافی که ماشین پدید میاره، تکنولوژی پدید میاره، این ارزش اضافی ثابت هم نیست. این واضحه. و همین دلیل خب این نظر علاوه علم اقتصاد و جامعه شناسی اقتصادی کاملا درست بود که مارکس ترک کرد که بایستی صنعت رو از دست صاحبان صنایع در آورد و حکومت سوسیالیستی، حکومتی که دولت این صنایع رو مالک بشه و اسم این مالکیت مالکیت عمومی بود، همه مردمان به صورت پرولتر و کارگر برای این صنایعی که هیچ کس مالکش نیست و در واقع انگار مال مردمه کار کنن و نون بخورن. جامعه شوروی تا حد زیادی این برنامه رو تونست پیاده کنه، ولی درست در اون مراحلی که قرار بود وارد فاز کمونیسم بشه اصلا فرو پاشید و نفس امپریالیستی جامعه روسیه و افراد آشکار شد، هزاران برابر حریص‌تر از جامعه آمریکا و جامعه غرب. به همین دلیل ما میبینیم بعد از فروپاشی شوروی روس‌ها حریص‌ترین و دیوانه‌ترین ملت دنیا شدند و بدبخت‌ترین ملت دنیا شدند. این ارزش اضافی یک معنایی در دین و در اسلام داره که بسیار معنای وسیع‌تره و اون رباست. ربا که بزرگترین و محوری‌ترین حرام در شریعت انبیای الهی و محور تمام حرام ها و ستم ها بود. خود ربا از لحاظ خود لغت و ریشه لغت یعنی زیاده خواهی، فزون طلبی. خب امروزه در عرصه ماشین و عرصه صنعت و سلطه صنعتی، خب این معنا رو میشه در مفهوم ارزش اضافی درک کرد که خود این ارزش اضافی این زیاده خواهی رو ممکن کرده. این زیاده خواهی لامتناهی رو تا بی نهایت برای انسان امروز ممکن کرده. خب از نظر تاریخی ما میدونیم و در قرآن میخونیم که نخستین گروه و قومی که ربا رو حلال کردند بنی اسرائیل بود. در قرآن اومده که گروهی از بنی اسرائیل گفتن ربا چه اشکالی داره، ربا نیز این نوعی از بیع و تجارت است و کسب و کار و کاسبی بسیار خوبی هم است و سودش هم بسیار خوبه، مگه چه عیبی داره؟ این تفسیری که بنی اسرائیل کردن. نخست کسانی که ربا رو، یعنی یکی از حرامترین امور دینی رو، حلالش کردن آنها بودن. فلذا یکی از بنیانگذاران اصلی و قدیمی رباخاری بنی اسرائیل بود و از این طریق کل دین موسی را وارونه کرد و تمام حرام ها را حلال کرد. به همین دلیل هم ما میبینیم که نخستین بانیان به قول معروف فن آوری و صنعت و علوم فنی هم بنی اسرائیل بودن. از لحاظ تاریخی نخستین اینها خود سامیری بود که در قوم موسا یک مهندس بود که واسه مهندسی خودش تونست آن گوساله معروف رو بسازه که به قول قرآن حتی از خودش صدا در می آورد، واسه تکنولوژی که در اونجا استفاده کرده بود و همه بنی اسرائیل رو به گرد خودش به پرستش کشید. از یه لازباسی گفتش که خود این سامیری بانیه ربا و فضولی طلبی بود. بنابراین باز میبینیم که امکان و ابزار ربا همواره دانش فنی و ماشینی بوده، یعنی شیوه هایی از زندگی که بتونه ارزش اضافی تولید کنه. بعد این ربا مفهوم بسیار وسیع داره. این نزول خوری که ما میگیم یکی از قدیمی ترین و دموده شده ترین نوع رباست. اینو ما بستر کنیم. به بیان دیگه باید بگیم که یک نظام امپریالیستی نظامی است ربایی. به بیان قرآن ربایی یعنی فزونی طلب به طور مطلق، جهان خوار و آدم خوار که کل جهان و بشریت رو هم به بله سیر نمیشه و بلکه به آسمان ها میره، سفینه میفرسته تا کرات دیگر رو هم به بله. پس این لحاظ تعبیر قرآنی راز امپریالیسم همان ربا هست. ربا ما میدونیم در طول تاریخ بخش عظیمی از بزرگترین و نخستین بانیان علوم فنی و تکنولوژیکی نیز همین مهندسین و دانشمندان بنی اسرائیلی بودند. این واضحه. از سامیری بگیر تا اینشتین که اندیشه‌اش علت پدید آمدن بمب اتمی شد. بمب اتمی به عنوان وسیله‌ای که میشه از طریق آن کل کره زمین رو قورت داد و پیشرفته ترین تکنولوژی رو در خودش داره. خب این که چرا پیشرفته ترین بخش تکنولوژی همیشه در خدمه تسلیحات بوده را فقط از چشم امپریالیستی نفس بشر میشه درک کرد، یعنی ربا، یعنی فزونی طلبی. بنابراین ربا دیگه اون مفهوم سنتیش دیگه در حال دموده شدنه دیگه. به مثلا یه خود امروز پدیده به اسم راند، راندخاری، خودش یک ربایی بسیار موزیتر از نزول خوری ها، هزار برابر جهان خارتره این راند و راندخاری، از نوعی سنتیش گرفته تا بانکیش گرفته تا راندهای فرهنگی و تبلیغاتی. بنابراین مسئله قابل درک هست که به قول علی مسئولیت و مؤاخذه مظلوم و ظلمپذیر در نزد خدا بسیار شدید داره تا خود ظالم مستکبر. چرا؟ برای اینکه یک آدم طبقه پایین به چه قیمتی زیر بار ستم مستکبری میره؟ اصلا چه چیزی گیرش میاد؟ هیچ چیزی گیرش نمیاد. اون اندک عزت یا اعتقاد و ایمانی هم که داشته رو میفروشه به هیچ و بردتر و مزدورتر میشه. حداقل اگر اون ظالم و اون مستکبر صاحب ثروت و ربا در ستمی که میکنه حداقل برای چهار روزی بر ثروتش میافتاد، بر قدرت و سلطهش میافتاد، این یکی ظلم پذیره همین رو به دست نمیاره، برای همین او واقعا از یه داد باستی گفتش که ظالمتر و ابلهتره و لذا خداوند او رو بیشتر مؤاخذه میکنه اون ظلم پذیر رو. حالا این مسئله پیش میاد که این سوالی که تر کردید، این مظلومیت که مثلا مظلومیت امامان رو میگیم یا مثلا امام حسین رو به عنوان وصفه مظلومیت، خب این یعنی چی؟ خب در اینجا واقعا باستی کمی شک کرد در این واژه. مظلومیت اگر مفهوم مفعولیت یعنی پذیرش ظلم باشه که ما نمیتونیم بگیم امام ظلم پذیر بودن، امام حسین مخصوصا اتفاقا درست برعکس بوده. یا این واژه مظلومیت بایستی تعبیر درستی بشه یا اصلا بایستی حذف بشه؟ اتفاقا درست به دلیل اینکه امام حسین نخواست ظلم بپذیره، شهادت رو برگزید. پس این لغت ها بسیار مهم هستن که ما بدونیم، ولی متاسفانه این مظلومیت به مفهوم ظلم پذیری و ظلم شدگی در فرهنگ عامه در باره امامان و امام حسین به کار میره. برای همینه به طرزی واقعا مالی خولیایی ما میشینیم و برای امام حسین گریه میکنیم و به سر و کلمون میکوبیم به عنوان بدبختترین آدم دنیا. چه آدم بدبختی بود امام حسین؟ خب این واقعا از امام نفهمی و از اصلا یک جهل عظیمی حکایت میکنه، اگر به این احساس باشه که متاسفانه به نظر میرسه که خیلی از موارد اصلا به این معناست. یعنی ما وقتی بیاد امامان میفتیم اگر گریه میکنیم به سر صورت خودمون میکنیم، نه به عنوان اینکه اونها مسائل عظمت الهی بودن، نه خیر، یعنی مسائل اینکه بدبختی و فلاکت بودن. خود همین واقعا دید وارونه و ایمان واژگونه و شیعه‌گری واژگونه ماست. اونها مسائل عظمت الهی بودند. واقعی عاشورا در حقیقت بزم الهی و عروسی خدا بود. ضد ظلمترین واقعی تاریخ بود. پس بهتر ما همین واژه ها رو و همین احساسات این گونه رو درش تجدید نظر کنیم. ما تا زمانی که مامانمون رو این شکلی به این احساس یا به این معنا نگاه میکنیم، مسلماً از اونها بیزار خواهیم شد. چرا؟ برای اینکه اونها بدبخت‌ترین آدم ها بودن. خب ما هم که نمیخوایم بدبخت باشیم، باید بایستی سعی کنیم اصلا دوروبر اونها نریم، به اونها اقتدا نکنیم، از راه و روش اینها پیروی نکنیم تا مثل اونها بدبخت نشیم. ولی خب گهگاهی گریه بکنیم واسه اینها بد نیست. چرا؟ مثل گفته شده که اگر گریه کنه اونهاش بخت شده میشه و خوشبخت میشه. این تفکری بسیار جاهلانه که متاسفانه در ما هم آگاه و ناخودآگاه ریشه داره و واقعا باعث این مسئله درک بشه. بنابراین مسئله ارزش اضافی مترادف معنای ربا در سیفی بسیار وسیعش قابل تأمل و نیز این که امپریالیسم همواره همون تکنولوژیسم بوده، فوت و فن پرستی. ببینید این پوستینی که بر تن منه، این لباسی که در تن منه، این خودکاری که در دست منه، این کاغذ، این میز، این دوربینی که داره فیلم برمیداره، اینا همش مسئول فراورده های صنعتی و تکنولوژیه و من اینها دارا هستم و از اینها دارم استفاده میکنم. این خونه، این سخفی که بالای سر منه، این ما بسی درک کنیم اینها رو. این قایت بلاحت اگر ما اینها رو بخوایم مخدوش کنیم. یک دورانی مرحوم دکتر شریعتی از تناسخ و از خودبیگانگی حاصل از ماشینیزم و ماشینزادگی صحبت میکرد. ایشون رو متهم کردن که ایشون طرفدار الاغ سواریه و انسان اسم متحجر. البته این نوع اتهامات اساسا از اداوت بود، چون نهایی که تومن میدادن میدونستن که منظور شریعتی نیست. ولی خب اون زمانی که ایشون اینقدر انگوش گذاشته بود روی این مسئله، برخی میگفتن آقا درسته این ماشینی شما میگید دوچار اشکاله، ولی ما هنوز به همچین مراحلی نرسیدیم که نگران ماشینیزم باشیم. ما تازه کمبود ماشین داریم، باید تکنولوژی داشته باشیم. ولی خب این حرفه ایشون 4 سال بعد از انقلاب درست به موقع بود، زیرا بعد از انقلاب ما دوچار واقعا ماشینیزم ایدئولوژیکی شدیم، تکنولوژی پرستی شدیم و لذا تمام آرمان‌های معنوی دینی رو زیر پا گذاشتیم و به این روز افتادیم و با همه وصول خودمون به اون وقت رسیدیم. بنابراین بایستی بفهمیم تکنولوژیزم یعنی تکنولوژی پرستی، ماشینیزم. ماشینیزم ما گفتیم که مربوط به عصر مکانیک بود. الان بایستی از الکترونیزم صحبت کنیم، از اتم. یعنی به اشیا، به فوتوفن، به کالاهای صنعتی. این است ماشینیزم، تکنولوژیزم و رازی از خودبیگانگی و ابتلای به ظلمت و ظلم. استفاده از این لباس به وقتی که صحبت از مالکیت عاطفی و سلطه عاطفی میکنیم، او کسی که همسر داره، فرزند داره، مسلمان نیست، قوانین و حقوقی است. اینا رو بایستی درک کنیم. سلطه بر همسر یا همسر پرستی، این است به ظلم و ظلمت. مالکیت پرستی، اشیا پرستی و روح خود رو دادن به اشیا و به تکنولوژی سپردن، این است ظلم به خود. ببین قرآن فرماد که هیچ کس به هیچ کسی ظلم نمی کند، هر کسی به خودش ظلم می کند. به این معناست. حضرت علی می فرماد که به مثلا هر ملتی لایق همون حکومتی است که داره، چه ظالم اون حکومت چه عادله، اون ملت لایق بشه. برای همین در خطبه دیگه این فرماد به مؤمنان که مبادا با حکومت هایی که هرچند هم ظالم هستند شما در بیفتید، بخواید عذاب الهی برای شما قدید میاد. وقتی اون مردمی که آن حکومت رو میپذیرن دارن و خودشون هم ظالمان و هم ظلم وزیر، دخالت شما در این هم دخالت در اراده الهی است، زیرا این خودش عدالته. یک قوم ظالم بایست حکومتی ظالم داشته باشه تا تعادل داشته باشه. ببین بعد انسان به خودش ظلم میکنه. به تعبیر قرآن، به تعبیر شیعی، هر کسی خود ظالمه بر خودشه و خودش مظلوم ظلم خودشه و لا غیر. و ظلم یعنی شی پرستی، مالکیت پرستی. شدیدترین و لطیفترینش همسر پرستی و بچه پرستی و نجات پرستی، اینها دیگه عمیق‌ترین و اتفاقا خطرناک‌ترینشه. ما در باره صحبت گفتیم که پرستش اشیا و مصنوعات و تکنولوژی خود معلول همسر و فرزند و نجات پرستی. ببین انسان میخواد همسر و فرزندانش رو تحت سلطه خودش تربیره و روح و اراده اونها رو ببلعه. این است زیربنای باطنی و بسیار لطیف و نامرئی ظلم. کسی که میخواد همسر خودش رو بپرسته مجبور تحت سلطه او در بیاد. ببین دل دادن به غیر خدا ظلم است. هر کس غیر خدا رو بر دل وارد کنی به خود ظلم کردی. پس انسان خود ظالم و خود مظلوم خویشتن است. هر کس غیر از خدا در دل جستجو کنی و بخوای بر دل وارد کنی ظلم کردی و خودتو به آتش کشیدی. چون قلب خانه خداست. هر چه غیر خدا بر او وارد شود آنجا یک اشتعالی ایجاد میکنه. اشتعال یعنی نار، یعنی عذاب النار. و ظلم همین است. و انسان دیوانه میشه و از خانه دل میره بیرون تا نسوزه، در بیرون اسیر اشیاء و مستکبرین میشه. ببین پس منشأ استثمار اقتصادی چیست؟ اراده به آدم خوریست که اسمش عشق و ایثار و عاطفه است. پس ابتلای به ظلم در بیرون از خود حاصل ظلمی است که انسان میخواد غیر خدا رو بپرسته بر دل وارد کنه، نمیتونه. و وارد کردن غیر خدا بر دل، دل رو با آتیش میکشه. حالا دار انسان از این خانه در میره. این بنیاد ظلمه، در بیرون اسیر ظالمان میشه. در داستان دلدادگی انسان امروز به صنعت تکنولوژی و فراورده های تکنولوژیکی، راز از خود بیگانگی و ظلمت و ظالمیت. ما بس بدونیم این نباتی یک بسیست حلاحته و بسی بسیار دقیق. یک کارهای تکنولوژیکی افسون جذبه و دلبریش از انسان هزار بابر بیشتر از یک کالای طبیعیست. چرا؟ برای اینکه کالای تکنولوژیکی خودش ذاتاً محصول و معلول ماشین و تکنولوژی به عنوان کارگاه اصلی ربا و مفهوم افزونزایی ارزش اضافی است. این یک بحثی است میشه گفت از یک لحاظ مربوط به قلمرو به متافیزیک تکنولوژی. متافیزیک تکنولوژی این مسئله بسیار مسئله عمیقی است که بحثی است علاحد. ببینید حتی ژرف‌اندیش‌ترین سوسیالیست های قرن ما که خواستن با سوسیالیسم و مسئله عدالت و مالکیت زدایی یه مقدار نگاه انسانی تر داشته باشن، گفتن که مالکیت یک عادته و بنابراین از طریق دیکتاتوری یه سوسیالیستی یا دیکتاتوری و پرولتاریا، ما اگه بتونیم این مالکیت ها رو از انسان ها سلب کنیم و مالکیت رو عمومی و حکومتی بکنیم، یه مدتی آدم ها مثل ترک عادت سیگار رن میکشن، بعدش هم فراموش میکنن. 70 سال در شرایط اینطور شد، ولی نتیجه که کاملا وارو نداد. پس مثلا اساسی تر از عادته، خیلی خیلی اساسی تر از عادته. تکنولوژی این روزه دل از انسان برده و این همان قدم رو به اشد ظلمتی است که در تاریخ سابقه نداشته. مفهوم اشد ابتلای انسان به ربا. این بحثی است دیگر، بسیار وسیع و عمیق، و تو این جلسه فعلا مجال بررسی به اون بیشتر از این نیست. خب ببین، از این دیدگاه حالا بهتر میتونیم بفهمیم چرا در نیمه دوم قرن بیستم و در دههای اخیر چگونه امپریالیزم و سوسیالیزم و صهیونیزم ذاتاً به اتحاد و یگانگی رسیدند. صهیونیزم عنوان آن شعبه سامری و رباپرست بنی اسرائیل، سوسیالیسم یا کمونیسم و امپریالیسم نیز ذاتاً با نگاه تکنولوژی پرستی، منتها دعوا بر سر قدرت بود. پس این هر سه نگاه واحدی بود و آن زیاده طلب و فزونی طلب بود که در تکنولوژی پرستی خلاصه میشه. پس اینا میبایستی به اتحاد میرسیدند، همطور که در دهه 1970 بالاخره برای اولین بار نخستین اتحادیه عظیم و عظیمترین اتحادیه تاریخ بشری تحت عنوان کمیسیون سه جانبه در نیویورک و تحت رهبری راکفلر شکل گرفت، که یک اتحادیه عظیم و جهانی امپریالیسم، کمونیسم و صهیونیسم بود که بر اساس وحدت تکنولوژی و وحدت بانک و بانکداری و وحدت مراکز علمی پژوهشی شکل گرفت، که نهایتاً به همه قلمروهای اقتصادی و نظامی هم کشیده شد. که خود مطالعه این اتحادیه معروف که متاسفانه هرگز مورد بحث روشنفکران قرار نگرفت و این قضیه تجدید تعیین نشد، حالا که اون کمیسیون چندین دهه هست که در جهان داره به عنوان ایدئولوژی مادر دست پس برده تمام سیاست‌های جهانی رو داره رهبری میکنه، این راز ذاتی این کمیسیون بود. بنابراین بهتر میشه فهمید که چرا مثلا همون سوسیالیست‌های اولیه در شوروی در نخستین دهه‌های استقرار شوروی در جامعه روسیه، ما دیدیم که چگونه اینا در هر جا که می‌دیدند مؤمنین و خاصه مسلمانان نهضتی عدالت طلبانه بر اساس حضرت و ایمان به راه انداختند، ما می‌دیدیم که دست این کمونیستا در دست امپریالیستا بود. یکی از مشهورترین نمونه‌های آن دوره اولیه استقرار کمونیست در شوروی اتحاد حزب کمونیست با استعمار بریتانیا بود برای سرکوبی نهضت میرزا کوشکخان جنگی. نه اینقدر وقاحت و پلیدیشون را آشکار عمل کردن و نتونستن که اینقدر آشکار عمل نکنن که با نهضت جنگل اینا قرارداد داشتن. علنا اینها پیمان صلح و همکاری رو زیر پا گذاشتن و از پشت به این نهضت خیانت کردن و با بریتانیا متحد شدن، در حالی که اشد جنگ رو با بریتانیا داشتن اونها، ولی در قبال نهضت جنگل اینها با هم دیگه متحد از آتر آمدن. این همون ذات واحد تکنولوژیکی و تکنولوژی پرستی که در واقع همون کفر بود در اونها شکلی عمل کرد. همواره در طول تاریخ همینطور بود و همین دلیل است. حالا مثال دیگه میزنیم، این مثال اخیرا رخ داد. خب ما بیاد داریم حدود 8 سال پیش بود که یک جریانی در خود خاک آمریکا در ایالت تگزاس پدید آمد، یک جامعه مسیحی و دینی تحت رهبری کسی به نام دیوید کورس، جامعه کوچیکی پدید آوردن در یک شهرکی دهی با هم جمع شدن تا 500 نفر و تصمیم گرفتن که بر اساس ایمانی مسیحی زندگی کنن، دست از عیاشی و فساد فسق و فجور و تکنولوژی پرستی جنون‌آمیز آمریکایی بردارن. این جامعه کوچیکی پدید آوردن که در آنجا میخوارگی، فساد، هموسکسوالیسم، ماواره‌ها و فیلم‌های پورنوگرافی نباشه، از کدوم خانم کاباره نباشه. ولی رئیس جمهور آمریکا، آن هم یکی از ملوس‌ترین و عاشق پیشه‌ترینشون یعنی آقای کلینتون، دستور داد تا آن شهرک را بی هیچ جدال و جنگی، آنها این جامعه بسیار صالحی بودند، نه هیچ اسلحه‌ای داشتند، با بمب ناپالم آن شهرک را با زن و مرد و کودک سوزاندند و صدا هیچ کس هم نبود. ببینید پس هر جا که دین باشه، معرفت دینی باشه، عدالت دینی بخواد باشه، دموکراسی دروغین گندش در میاد و ماهیتش هر چه کار میشه. ببینید دموکراسی ما بس بفهمیم یعنی چی. دروغی بزرگتر از این در تاریخ معاصر جهان پدید نیامده. والی دموکراسی از یه داری باز گفتش که امروز دجالی ترین و مردم فریب ترین واژه هاست. تحت این عنوان بزرگترین ظلم ها رخ داده. ظلمانی ترین واژه این قرن دموکراسی بود. در عمل خود نشده و هر کسی که اندک عقلی داشته واضح شده که آنتی اسمش دموکراسی و حامیان اروپایی آمریکایی، اینها واقعا از این دموکراسی چه میخوان، چه سودایی در سر دارن؟ اینها از این دموکراسی و برابری، یک برابری مکانیستی ماشینی و تکنولوژیکی میخوان. انسانها را هر یک مبدل به یک پیچ موری از نظام تکنولوژیکی میخوان بکنن تا بتونن در ماشین بزرگ امپریالیستی خودشون در جهان افراد بشری رو با عنوان پیچ موری بخار بگیرند. این است دموکراسی. و اما ما با عنوان مسلمان باید بفهمیم دموکراسی یعنی چی. ببینید دموکراسی دمو یعنی مردم، دموکراسی یعنی حاکمیت مردم، بستن مردم سالاری. ببینید در خود علوم سیاسی در دانشگاه اروپا و آمریکا و در همه جا دموکراسی تعریفی واضح و زلال داره. با قول خودشون میگویند دموکراسی یعنی majority rule و minority right، یعنی حاکمیت اکثریت و رعایت حقوق اقلیت. اینه دموکراسی. تا خود آمریکا ما میبینیم که خود همین تعریف 180 درجه وارونه داره عمل میکنه. کدوم اکثریتی در آمریکا داره حکومت میکنه؟ این 300 میلیون آمریکایی، 0.1% از امپریالیستا و مزدوران امپریالیستی دارن، بر 99.99% آمریکایی حکومت میکنه. این است. خب این واضحه. بیشتر از این خود این دموکراسی امپریالیستی معنای خودش رو واضح کرده که دجالی ترین واژه و شعاری است که داده شده. و ما علاوه دینی و واسه بفهم دموکراسی هیچه. ببینید تا قرآن کریم ده آیه داریم که اومده اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر الناس کافرون، اکثر الناس جاهلون، اکثر الناس فاسقون. خب ببین اگر دموکراسی به مفهوم واقعیش هم بخواد اجرا بشه که هرگز اجرا نمیشه و نشده، یعنی حکومت اکثریت دیگه. قرآن میگه اکثر مردم همیشه اینن. ببین وقتی این آیات میاد از زمان حال و استمرار صحبت میشه. در جای دیگه در قرآن اومده که این سنت خدا بر روی زمین است که اکثر الناس اینجوری کافر و جاهل و ظالین و ظالمین باشند. اگر چنین است، بنابراین ما با عنوان مسلمان باید بفهمیم که دموکراسی یعنی حاکمیت جهل، کفر و ظلم، چون اکثر ناس این گونه هست. خب بنابراین پس ما بایستی با احتیاط واژه دموکراسی دینی رو بکار ببریم. تو اصلا ما میدیم که آمریکایی ها شعار دموکراسی میدن، تعریفش رو کردن، تعریفش درسته، ولی آمریکایی خودشون عمل نمی کنن، ولی ما میخوایم عمل کنیم. بسیار خوب. ولی اگر ما اهل قرآنیم میگن که دموکراسی دینی تا زمانی که امام زمان ظهور نکرده و مردمان به یک توبه کبیر جهانی نرسیدند ناممکن است. برای پیدا بردن دموکراسی دینی ما مجبوریم دین رو 180 درجه محتوا خالی کنیم تا بتونیم همچین واژه‌ای رو به صفت برسونیم و همچین نمایش رو بدیم. زیرا وقتی اکثر ناس خلاف دینن و ضد دینن، پس دموکراسی هم نمیتونه دموکراسی دینی باشه. این چیز واضحه است. به هر حال همین این واژه دموکراسی دینی در دهه‌های اخیر در خود کشور ما، در حکومت‌های اسلامی مثل پاکستان، جای دیگه افغانستان تجربه رو داشت، عراق هم داره این تجربه رو تکرار میکنه. خب متفکران دینی حداقل باید این واژه رو برای خودشون لحاظ اعتقادی دینی خودشون هیچی کنن و بفهمن ما خود همین دموکراسی دینی در دنیا یکی دو دهه اخیر در کشور ما ببینیم چه بلواها و تشنجات و تناقضات تو اینا میزافریده. یک دلیل اصلیش این بوده که این معنا واقعا مفهوم نیست، حتی برای متفکران و ایدولوگها هم مفهوم نیست. اونها میپندارن که دموکراسی دینی واقعا عملی است و این گونجا آمریکا فقط نمیذاره که ما دموکراسی دینی داشته باشه. این هم معنای دیگری است. دموکراسی دینی چیزیست، دموکراسی تکنولوژیکی هم دیگری است. وابسته بزنیم دموکراسی تکنولوژیکیش هم در خود آمریکا که میخوان پیاده کنن، ما دیدیم پیاده نشد تا ترسد به دموکراسی دینی. بنابراین ما با مال مسلمان بایستی در مورد این واژه ها معتادتر باشیم و بهتر بفهمیم که منظورمون اصلا منظور خودمون چیست. حالا به عنوان یک جنبندی کلی مسائلی که تر شد بسیار کلی بود، ما فقط به هر موضوع یک اشاره داشتیم. هر کدوم از اینها ساعت ها قابل بحث، با این حال مجبوریم صحبتمون رو سرسرش رو هم بیاریم. یک جنبندی که بکنیم میتونیم ایچین این بگیم، از واضح شد که منشأ ظلم بیمانیست، قفلت انسان از خویشتن و بیرونگرایی و طبیعتاً شیپرستیست، ابتلا به غیر خوده. علاوه بر طبقات و روابط اجتماعی منشأ این ظلم در خانواده ها رخ میده، همونطور که علاوه بر جامعه شناسی این واضح شده که منشأ هر ظلمی در خانواده است. ما هم با چند تا مثال نشون دادیم که به میزانی که زن و شوهر اراده به بد دیدن روح هم دیگر رو دارند، به میزانی که هم دیگر میپرستند و لذا این پرستش اراده به آدم خوری رو پدید میاره، آن خانواده در قلم روی ظلمت و ظلم قرار میگیره و افراد چنین خانواده هایی در جامعه قلم روی ظلمت و ظلم پذیری هستند و جامعه ای که خانواده هاش اکثرا اینطور هستند نمیتونه حکومتی ظالم نداشته باشه. اینم خودش عدله. حکومت 5 ساله علی نشان داد که نمیتونه یک حکومت عادلی بر جامعه ظالمی حکم براند. خود حضرت علی علیه السلام این رو میدونست، برای همین بود که با اکراه حکومت رو پذیرفت، حتی تهدید کردن رو. برای همین بود آن روزی که داشت بیعت میگرفت خط کشید بر روی زمین، گفتش که با این حال شما عدل من رو تحمل نخواهید کرد. همینطور هم شد. علی حکومت رو پذیرفت تا به مؤمنان در طول تاریخ آینده نشان بده که اصلا عدل یعنی چی و ظلم یعنی چی. در قرآن نیز داریم که خداوند سرنوشت قومی را تغییر نمیدهد الا اینکه افراد آن قوم نفس خود را تغییر دهند. پس ببین مسئله ظلم و عدل تماما ریشه در نفوس بشری داره، امریست انسانی و باطنی، یک وارده از بیرون از حکومت ها از آسمان نیست. بنابراین هر کسی که میگه به من ظلم شده است، دیگران به من ظلم کردن و من رو بدبخت کردن، چنین کسی ظالم است. اصلا در ظلمت قرار دارد که چنین حرفی رو میزند و خودشان ظالم است. ظالم است فرق نمی کنه، اگر در بالا باشه تلقا کننده ظلمه، در پایین باشه ظلم پذیره. در شرایط خودش از بالا دست ظلمی پذیره، ظلمی رو پذیرفته در زیر دستای خودش لقا میکنه. فرق نداره. بنابراین قول رسول اکرم که میفرماید اهل جبر اهل دوزخ است. اهل جبر یعنی جبار، اون کسی که خودش رو علت خودش نمیدونه و خودش رو صاحب اختیار کرده باشه، خودش نمیخواد بدونه و قرار بده، خود به خود جبارست میشه، جبارست میشه، یعنی جبار میشه و مبتلا به جباران میشه و لذا اهل دوزخ میشه، اهل آتش میشه. دوزخ ظلمته، ظلمت رو ما تعریف کردیم یعنی چه؟ انسان به میزانی که از خودش بیگانه میشه در ظلمت و لذا در ظلم قرار میگیره. بنابراین لازم معرفتی جبر پرستی منشأ ظلمه، چه این جبر، جبر تاریخی باشه، حتی اسمش جبر آسمانی و مشیت الهی از آسمان باشه، حتی ظلمه و خدا نمیپذیره. در قرآن کریم آمده در آن روز اگر بگویید که علت تباه شدن سرنوشت ما خواهر و برادر و همسر و فرزندان و والدین و همسایه ها و دوستان بودند و حکومت های جبار بودند و رهبران ما بودند و معلمان ما بودند، ما را فریب دادند و به ظلم انداختند، از شما پذیرفته نخواهد شد، زیرا دروغ میگویید و میدانید که دروغ میگویید، هیچ چیزی نیست. بعد به خدا تهمت نزنید، به هیچ کسی ظلم نمیشود، هر کسی خودش.